ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. بی بی سی میگوید از شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر حکومت ایران درخواست کمک میکند. سپاه پاسداران اعلام کرد در جریان یک حمله انتحاری به یک پاسگاه مرزی 2 مهاجم کشته شدند. و یک مهاجم بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین با شلیک گلوله کشته شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. ابتدا مشروع خبرها. بی بی سی روز دوشنبه اعلام کرد برای نخستین بار تعدادی از روزنامه‌نگاران این رسانه از سازمان ملل متحد درخواست می‌کنند تا برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده‌های آنها وارد عمل شود. تونی هال مدیر کل بی بی سی با انتشار بیانیه اعلام کرد روزنامه‌نگاران این رسانه در شورای حقوق بشر توضیح خواهند داد که تنبیه دست جمعی خبرنگاران بی بی سی فارسی و خانواده‌هایشان اخیراً شدت گرفته است. در این بیانیه آمده است: ما تنها سازمان خبری نیستیم که با آزار و اذیت روبرو هستیم و مجبور شده ایم در برابر ایران مصالحه کنیم. حقیقت این است که این مسئله ابعادی بسیار گسترده تر دارد. این مسئله مرتبط با حقوق بنیادین بشر است. پیشتر روزنامه‌نگاران شاغل در دیگر رسانه‌های فارسی خارج از کشور از جمله رادیو فردا نیز از اذیت و آزار مستمر خود و خانواده‌هایشان توسط حکومت ایران خبر دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد بیش از 50 روزنامه نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شده و 16 تن از آنها به مرگ تهدید شدند. سپاه پاسداران اعلام کرد روز یک شنبه در پی یک حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان توسط کسانی که گروهک تروریستی خوانده شدند 2 مهاجم کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی کل سپاه با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان این حمله 2 تن از بسیجیان نیز مجروح شدند. بنا به این گزارش، مهاجمین با یک خودروی حامل مهمات و مواد انفجاری به یکی از پاسگاه‌های مرزی نیروی زمینی سپاه در منطقه سراوان حمله کردند. در اطلاعیه سپاه آمده که یکی از این مهاجمین در پی منفجر کردن جلیقه انتحاری خود کشته شده است. درباره چگونگی کشته شدن مهاجم دوم توضیحی در این اطلاعیه وجود ندارد. در این اطلاعیه همچنین اشاره‌ای به نام گروهی که مهاجمین به آن تعلق داشتند یا انگیزه‌های آنان نشده است هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. شماری از دانشجویان روز یکشنبه تجمع اعتراضی در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار کردند که به درگیری کشیده شد. این تجمع در اعتراض به بازداشت‌ها و احکام صادر شده برای دانشجویان دستگیر شده در 3 ماه اخیر برگزار شده بود. بنابر خبرها و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده، تجمع روز یکشنبه با ورود نیروهای بسیج به تنش کشیده شد و در پی وقوع درگیری‌ها بین دو طرف، این تجمع بدون آنکه به دانشجویان اجازه قرائت بیانیه پایانی داده شود خاتمه یافت. در پی اعتراض‌های سراسری در ایران، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس گفته بود حدود 50 دانشجو تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که به گفته او بیشتر آنها فعالیتی در اعتراض ها نداشته و خارج از دانشگاه یا مقابل خانهشان بازداشت شدند. و در پی حمله یک مهاجم چاقو به دست در نزدیکی اقامتگاه سفیر ایران در وین پایتخت اتریش، این شخص با شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شد. به گفته سخنگوی پلیس وین، فرد مهاجم مردی 26 ساله و شهروند اتریش بوده و در پی شلیک گلوله در محل کشته شده است. این دومین حمله به یک مکان دیپلماتیک ایران ظرف کمتر از 4 روز گذشته است. روز جمعه نیز گروهی از هواداران آیت الله صادق شیرازی از روحانیون شیعه مخالف با جمهوری اسلامی وارد سفارت ایران در لندن شده و پرچم ایران را پایین کشیدند. همکارم شاهین بشیری این خبر رو پیگیری کرد اینجا در استودیوس تا در مورد جزئیات بیشتر برای ما بگه. شاهین، این ماجرا کی و چگونه رخ داد؟
با سلام. ببینید، بر اساس گزارش پلیس اتریش این رخداد اندکی پیش از نیمه شب به وقوع پیوسته و هنوز هم انگیزش مشخص نیست، چون به هر حال میدونیم که فرد مهاجم کشته شده همونجور که شما گفتین. هارالد سروس، سخنگوی پلیس، دوشنبه 21 اسفند ماه به خبرگزاری فرانسه گفت که این مهاجم 26 ساله بعد از حمله به محافظ اقامتگاه و زخمی کردن اون با شلیک گلوله در محل کشته شده. به گفته پلیس، نگهبان اقامتگاه ابتدا تلاش کرده فرد مهاجم رو با اسپری فلفل متوقف کنه، ولی در نهایت مجبور شده که به اون شلیک کنه و خود محافظ هم از ناحیه بازو زخمی شده. همونطوری که گفتم، هنوز انگیزه هم مشخص نشده.
واکنش ایران چی بوده شاهین؟
ببینید، در واکنش به این حمله، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که فرد حمله کننده گویا دارای تابعیت اتریشیه و افزوده که ایران از دولت اتریش خواسته که این موضوع رو هرچه سریع‌تر پیگیری کنه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که در این حادثه هیچ خسارتی به شخص سفیر یا محل اقامتش وارد نشده. سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفته فرد مهاجم در وین سکونت داشته، پایتخت اتریش، اما در اصل اهل ایالت تیرول در جنوب غربی اتریش بوده. به گفته پلیس، نیروهای کمکی به بیشتری برای ایجاد امنیت در اطراف سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک دیگه در وین مستقر شدند.
به همونطوری که بحثش هم شد، این دومین حمله است که گویا به یک محل دیپلماتیک ایران ظرف کمتر از 4 روز گذشته داره اتفاق میفته. آیا ایران قصد نداره اقدامی بکنه؟
به هر حال، خب همونجوری که رویه وزارت امور خارجه ایران هست، بلافاصله واکنش نشون دادن و حملات رو محکوم کردن. در مورد حمله به سفارت ایران در لندن، سفیر بریتانیا در تهران رو به وزارت امور خارجه احضار کردن و مراتب در واقع اعتراضشون رو به اون اعلام کردن. از طرف دیگه، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که روابط با اتحادیه اروپا و تعرض به سفارت ایران در لندن چهارشنبه این هفته با حضور عباس عراقچی و غلامرضا انصاری، معاونان سیاسی و اقتصادی وزیر امور خارجه، در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار بررسی بشه.
ممنونم از تو شاهین بشیری اینجا در استودیو. اگر در مورد حمله به اماکن دیپلماتیک ایران در خارج از ایران در کشورهای مختلف دیدگاهی دارید، با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-21-12-21-12.
در مورد حمله به سفارت ایران در انگلیس، روزنامه وطن امروز تیتر زده که دم ملکه بیرون زد. بنده یه سوال دارم از این روزنامه، از سردبیر این روزنامه، که جناب، وقتی شما حمله کردید به سفارت انگلیس و عربستان، اونم با اون سطح از وحشیگری، دم کی بیرون زده بود؟ میشه اینو جواب بدید؟
دادستان تهران میگه که بعضی از متهمان دیماه به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدن. آقای رئیس جمهور میگن که این مسئله در همه جای دنیا هست، در انگلیس اینور اونور مردم عصبانی میشن، حمله میکنن، شیشه میشکنن. مقام رهبری میگن خارجی ها تحریک کردن. وزیر کشور میگه نه، هیچ منشأ خارجی نداشته. اگه حرف وزیر کشور قبول کنیم، خب همین مدتی که 7-8 سال اینها بیکارن، در محرومیتن، زجر کشیدن، مگر اسمش زندان نیست؟ همینو بذارید به حساب زندانشون. چرا دوباره میبرید توی چهاردیواری؟ اونجا یه چیزای جدید یاد بگیرن، معتاد بشن به وسیله زندانباناتون. کی ما میخوایم به عدالت فکر کنیم؟
به تازگی اعلام کردن از طرف مقامات، حالا نمیدونم وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، گفتند که 20 میلیارد دلار ما ارز خانگی داریم تو خونه ها. یعنی 20 میلیارد دلار ارز تو خونه ها خوابیده. مقصر کیه؟ مقصر آیا باز من نظام مقصره؟ که شما پول ارز مملکت خوابوندی تو خونه، هزار بدبختی و تورم و گرانی و بدبختی برام مردم درست کردین، آیا اینا رو هم دولت ایجاد کردی؟ این کار هم دولت کرده؟
به نظر من اشکال اصلی حکومت جمهوری اسلامی که در ایران فاجعه به بار آورده اینه که جامعه و مردم در 40 سال گذشته به طور کلی و ماهیتاً تغییر پیدا کردن، ولی حاکمان همون ملاهای 40 سال قبلن با همون خصوصیات. این درست مثل این میمونه که راننده توی جاده در حال رانندگی باشه، جاده بپیچه ولی راننده نپیچه، نتیجهش پرت شدن ماشین توی دره است که علائمش در جمهوری اسلامی کاملا مشهوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز 8 مارس که روز جهانی زن هست، عده‌ای از زنان و فعالان مدنی در تهران به دنبال تجمعی که داشتند بازداشت شدند و در مورد این بازداشت ها همکارم رویا کریمی مجد آخرین خبرها رو دنبال کرد اینجا در استودیو. رویا، اصلا چرا این بازداشت ها اتفاق افتاد؟
خب راستش قرار بود که تجمعی روز 8 مارس در برابر ساختمان وزارت کار برگزار بشه. فراخوانی رو گروه‌های متفاوتی از فعالان مسائل زنان داده بودند در این زمینه، اما واقعیتش اینه که حتی اجازه برگزاری تجمع رو نیروهای امنیتی ندادن و از صبح همون روز 8 مارس یا 17 اسفند ماه ماموران امنیتی در مقابل ساختمان وزارت کار حضور داشتن و اینطوری که شاهدان عینی گفتن، در واقع به محض اینکه افرادی کنار هم دیگه می ایستادند اونها رو بازداشتشون میکردن. یه چیز تجمعی، اون چیزی که در خبرها اومده و فعالان مسائل زنان گفتن، حدود 3-4 دقیقه چند نفر تونستن کنار هم دیگه قرار بگیرن و پلاکارد هایی رو دستشون بگیرن و خواسته هاشون رو مطرح بکنن. اما در همون تجمعی که انجام نشد، بنابر گزارش ها بیش از 80 نفر بازداشت شدن که تا پایان همون روز پنجشنبه نزدیک 60 نفر آزاد شدن، ولی در حال حاضر دست کم 19 زن و مرد همچنان در بازداشت هستند.
واکنش مقام‌های رسمی چی بوده؟
مقامات رسمی مقامات قوه قضاییه که تا الان هیچ واکنشی نداشتن. یکی از اعضای فراکسیون زنان گفته که در حال پیگیری موضوع بازداشت جمعی از زنان مقابل وزارت کار هستند و با وزارت کشور و ناجا مذاکره کردن. اونها قول دادن که بازداشت شدگان با قرار وثیقه آزاد بشن. آقای مطهری هم واکنش داشته و گفته که تجمع مقابل وزارت کار آرام و مسالمت‌آمیز بوده و به نظر ایشون نیازی به بازداشت افراد و تجمع کنندگان نبوده، چرا که به گفته آقای مطهری اینطور که ایشون شنیدن تجمع آروم بوده. ایشون هم وعده دادن که موضوع رو پیگیری میکنن و از مسئولان مربوطه سوال خواهند کرد. اما آخرین خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده این هستش که زنان بازداشت شده امروز به دادسرا منتقل شدن و تعدادی از اونها در تماس با بستگان خودشون گفتن که به اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی متهم شدن. این اتهامیه که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، معتقده که غیرقانونیه. صدای خانم عبادی رو بشنویم.
طبق قانون اساسی تجمعات مسالمت‌آمیز به شرط اینکه توأم با حمل اسلحه نباشه و مخالف مبادی اسلام نباشه آزاده و احتیاج به کسب مجوزات هیچ مقام و مرجعی هم نیست و تجمعی که در اونجا بود صرفا برای گرامی داشته روز 8 مارس و دستگیری ها تماما در خلاف قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کشوری است.
خب بنابر گزارش‌های که تا به حال منتشر شده، زهره اسدپور، بنفشه جمالی، شهلا انتصاری، فعالان مسائل زنان، سودابه رخش، مولود حاجی‌زاده، آینا قطبی از روزنامه‌نگاران و همینطور جواد طلی و علی سالم روزنامه‌نگار هم جزء بازداشت شدگان هستند که زنان بازداشت شده به زندان قرچک ورامین و مردان بازداشت شده به زندان فشافویه در حسن‌آباد استان تهران منتقل شده بودند.
رویا، یه نکته خیلی مثل اینکه تجمع طولانی نبوده، مطالباتی که مطرح شده دست کم تو اون فاصله بوده چه مطالباتی بوده؟
به نظر میرسه مهمترین مطالبه‌ای که مطرح شده برابری حق اشتغال برای زنان هست. به همین دلیل هم اصلا محل رو در مقابل وزارت کار انتخاب کرده بودن تا یک بار دیگه یادآوری بکنن که اشتغال زنان که به تبع اون در واقع مسائل مالی زنان و به خصوص زنان سرپرست خانوار به اون وابسته هست، از مهمترین مسائل زنان هست. همچنان خواستار حقوق مساوی بین زن و مرد هستن، همچنان خواستار در واقع در نظر گرفتن حق حضانت برای مادران هستن، همچنان مسئله برابری دستمزد رو مطرح کردن که به نظر میرسه در ایران اصلا مورد توجه هیچ گروهی قرار نگرفته. و به نظر میرسه در واقع تجمع کنندگان خواسته هاشون برآورد خواسته هایی بوده که در طی 20 سال اخیر از سوی جنبش زنان مطرح شده
و به نظرم میرسه اصلا نخواستن که وجه سیاسی داشته باشه. با رفتن جلوی وزارت کار به نوعی در واقع و طرح مطالبات کاملا اقتصادی اجتماعی و مسئله برابری، مثل اینکه خیلی هم تلاشی نبوده اصلا، یعنی اینو از این جهت میگم که بازداشتی که صورت گرفته در واقع زنان تو این تجمع حتی نقطه‌ای رو محلی رو که انتخاب کردن مثل اینکه در واقع حتی اون هم یک پیغام داشت.
کاملا حق با توه، در واقع درخواست‌های زنان کاملا غیر سیاسیه، اما اونطوری که تحلیلگرانی که ما در طی این چند روز باهاشون صحبت کردیم مطرح کردن، اساساً مسائل زنان در ایران مسئله سیاسی محسوب میشه، به خاطر اینکه بسیاری از خواسته های اونها برمیگرده به مواد قانونی که در ایران در حال حاضر اجرا میشه و حتی اینطوری که تحلیلگران گفتن در حال حاضر اصلا مسئله حجاب زنان مسئله‌ایه که به طور خیلی مستقیم مسئله ولایت فقیه پیوند خورده و اصلا مهم نیستش که زنان خواسته های سیاسی مطرح کنن یا نه، طرح مسائل زنان در ایران به یک موضوع سیاسی تبدیل شده.
ممنونم از تو رویا کریمی مجد. اما در مورد همین موضوعی که با رویا صحبت کردیم، موضوع زنان، تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم. اگر شما هم دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید.
آخوندها از اول انقلاب هی هزینه کردن، زور گفتن به مردم که مردا ریش بذارن که نشود، گفتن زور بشه مغازه رو ببندی به نماز بخونیم مسجد نشود، خواستن کروات رو ممنوع کنن نشود، ماهواره رو خواستن بردارن نشود. هر چیزی که مونده این حجابه، این روسری اگه میفته زمین یعنی آخونده رفتن، این خیلی طبیعیه، برای همینه که آقا اینقدر لرزه به جونش افتاده.
در مورد حجاب عرض کنم خدمتون، ملاک تقوای انسان این چند متر پارچه نیست، چقدر به اسم مذهب پوشوندنش و فساد کردن و افترا به این بیچاره ها بستن.
متاسفانه در ایران نه تنها حق زنان که حق مردان هم رعایت نمیشه و بنده خسته هستم از تمام زورگویی ها و قانون های اجباری که توی مملکتمون هست و برای ایران آزادی رو آرزو میکنم. امیدوارم که زنان کشورم به پشتوانه مردانشون و با اراده خودشون بتونن در راستای گرفتن حقوقشون موفق باشن.
وقتی به این لحظات پایانی عمر آقای خامنه‌ای فکر میکنم، میبینم که چقدر لحظات وحشتناک و جهنمی بهش میگذره. کسی که علی‌رغم این که نفر اول مطلق کشور بود و همه تصمیماتش بی برو برگرد اجرا شد، هیچ نوع انتقادی رو تحمل نکرد، آیت الله های بزرگ رو انداخت زندان، دوستان قدیمی و دوران مبارزات خودش رو یا زندان کرد یا خفه کرد یا انداخت توی حبس. نتیجه 30 سال زمامداری دیکتاتورانش به کجا ختم شد؟ یک اقتصاد ورشکسته، فسادی که سر تا پای نظام رو فرا گرفته، بانک های ورشکسته، واحد های صنعتی در بدوغون که قادر نیستن 6 ماه یک بارم حقوق کارگر رو بدن، شلاق زدن کارگر رو به خاطر مطالبه حقوقشون و رفتارهایی که با هیچ منطق بشری نمیشه اونا رو توجیه کرد. همه اینها علی‌رغم این بود که دست گدایی به سمت دشمنان ایدئولوژیک خودش مثل چین و روسیه دراز کرده بود و هیچ آبروی الان براش باقی نمونده و سعی میکنه برای خودش با حفظ حجاب اجباری آبروی رو به نمایش بذاره و این رو هم دختران خیابون انقلاب با شجاعت به چالش کشیدن. اینجاست که میاد میگه این رفتار حقیرانه است. خیر جناب آقای خامنه‌ای، دختران این مرز و بوم دختران شجاعی هستند که با وجود رفتار وحشیانه عوامل تو دارن درخواست خودشون رو پیگیری میکنن.
آقای خامنه‌ای، به کدام سو داری میری؟ مراجع تقلید و آیت الله هایی که از نظر درجه فقهی از شما بالاتر هستند رو بازداشت میکنی، حصر خانگی میکنی، جانبازان جنگ اونهایی که فرمانده گردان بودن، کسایی که 8 سال با دشمن جنگیدن و زیر شکنجه میکشی، دراویش رو ضرب و شتم میکنی، دانشجوها را زندانی میکنی، کارگرها را شکنجه میکنی، بعد میایی از ارزش ها صحبت میکنی، مگه ارزشی هم باقی مونده؟ واقعا به کدام سو میروی؟
شب چهارشنبه سوری را تبریک میگویم. از پدرها و مادرهای عزیز خواهش میکنم مواظب بچه های عزیزمون باشن. خدای نکرده براشون حوادثی پیش نیاد که یک عمر سرمون بزنیم و گریه کنیم. شادی کنیم، برقصیم، مزاحم دیگران نشویم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دانشگاه امیرکبیر تهران روز یکشنبه شاهد درگیری بین نیروهای بسیج با دانشجویانی بود که قصد داشتند در اعتراض به بازداشت‌ها و احکام سنگین برای دانشجویان تجمع برگزار کنند. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
دانشگاه امیرکبیر در تهران روز یکشنبه شاهد برگزاری تجمعی در اعتراض به بازداشت شماری از دانشجویان در 3 ماه اخیر بود و بنابر گزارش‌ها این تجمع به درگیری بین دانشجویان و اعضای بسیج انجامید. خبرگزاری فارس تجمع یکشنبه را تجمع غیرقانونی خواند که به گفته این خبرگزاری در آن شعارهای ساختارشکنانه علیه قوه قضاییه سر داده شده است. فراخوان برگزاری این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. به نوشته یک کانال تلگرامی موسوم به شوراهای صنفی دانشجویان کشور، در همان دقایق تجمع روز یکشنبه نیروهای بسیج وارد صحنه شده و به نوشته این منبع دانشجویی با شعارهای تکراری سعی بر متشنج کردن فضا داشتند. بنابر همین گزارش، با افزایش تنش کار به درگیری میان 2 گروه کشید و بیانیه معترضان اجازه قرائت نگرفت و با دخالت مسئولین انتظامات درگیری ها به پایان رسید. در ارتباط با دلایل تجمع روز یکشنبه دانشجویان، علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران میگوید
چند روز قبل اعلامیه‌ای در دانشگاه توضیح شده بود از سوی جمعیت دانشجویان. آنچه که در متن این فراخوان دیده میشه اعتراض هست به تشدید فضای پلیسی در داخل دانشگاه‌ها، احضارهای گسترده به نهادهای امنیتی، احضارها به کمیته انضباطی و همچنین ورود قوه قضاییه. اعتراضی هم داشتن به عملکرد دولت که برخلاف به حال وعده‌هایی که داده ادعای ظاهری داره که خواهان دانشگاه غیر امنیتی است، اما واقعیت دیگر.
علی افشاری در خصوص اعتراض به وزیر اطلاعات در مورد تداوم بازداشت‌ها میگوید قرار نبود بازداشت‌ها و احکام در پی اعتراضات دیما تداوم یابد.
چون وقتی که اعتراضات سراسری دیماغ شروع شد، توجیهی که وزیر اطلاعات برای بازداشت گسترده دانشجویان طرح کرد این بود که این بازداشت جنبه پیشگیرانه داشته. اما خب عملا دیده شد که فرها برخی از اون فعالان دانشجویی داخل زندان موندن و الان هم شاهد هستیم که پرونده هاشون هم قضایی شده و برای برخی از اونها هم که محکومیت داده شده.
شماری از انجمنها و شوراهای صنفی دانشگاهی در نامه‌ای به وزیر علوم با اشاره به اینکه در جریان اعتراض‌های دیما صدها دانشجو بازداشت شدند، از طرح اتهامات سنگین علیه شماری از این دانشجویان ابراز نگرانی کردند. حوادث مربوط به اعتراض‌های دیماه امسال از جمله بازداشت‌های گسترده، نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر را نیز به دنبال داشته است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا نیز نسبت به سرکوب و بازداشت گسترده معترضان ابراز نگرانی کردند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. ما در پایان مجله ببینیم در 24 ساعت گذشته داغ‌ترین موضوع‌های مورد بحث در شبکه‌های اجتماعی چی بوده. همکارم هومن عسکری که خبرها و موضوعات رو در شبکه‌های اجتماعی رصد کرده اینجا در استودیو است. هومن چه خبر؟
سلام بر تو رضا جان و سلام بر شنوندگان گرامی و عزیز رادیو فردا. رضا، امروز که اینجا نشستم خیلی جالبه که بهت بگم برخلاف روزهای گذشته یا جزء معدود دفعاتی هست دست کم که من دیدم که ترندها و اون موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی داره به شکل ساعتی عوض میشه. خیلی پر جنب و جوش بوده این ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی، شاید یکی از دلایلش موقع زمان خاصی باشه که در سال قرار داریم. 4 تا از موضوعهایی که در ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ بوده رو من نوشتم اینجا که براتون میگم. یکی هشتگ سپید قلیان هست، یک فعال سایبری که در روزهای گذشته بازداشت شد و ایشون یک هشتگش در واقع در شبکه‌های اجتماعی گفتگوی زیادی رو برانگیخته که راجبش صحبت خواهیم کرد.
کجا و چرا بازداشت شده؟
خانم سپیده قلیان، ما در مورد دلیل بازداشتشون صحبت نمی کنیم. ببین، ماجرا اینجاست که خیلی گفتگوهای ضد و نقیضی در فضای مجازی هست و بعضی ها ماجرای بازداشت ایشون رو مشکوک میدونن، بعضیا از ایشون دفاع کردن و میگن که خیر، ایشون کنشگر حقوق بشر هست و بازداشتش دلیل مشخصی داشته، همون دلیلی که به اکثر این چنین مواردی نسبت داده میشه که اقدام علیه امنیت ملی و این چنین چیزهایی. اما این گفتگو خیلی داغ هست در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ سپیده قلیان. گفتگوهایی مطرح شده علیه ایشون که شماری از کاربرها میگن که ماجرای بازداشت ایشون مشکوکه و شماری میگن خیر، چون این چیزی نیست. منتها به خاطر حساس بودن این ماجرا ما تصمیم گرفتیم که به موارد عینی این گفتگوها اشاره نکنیم. اگر کسی علاقه مند باشه میتونه بره، میتونن خودشون در شبکه‌های اجتماعی هشتگ سپید قلیان رو دنبال کنن و ببینن که در نهایت به کجا خواهد رسید. ما که فعلا تا زمانی که دنبال می‌کردیم این گفتگو ادامه داشت. اما هشتگ دیگری که مطرح شده و باز هم اومده بالا، همچنان که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته مدام به صورت تناوبی مطرح می‌شد، هشتگ براندازم هست رضا. این هشتگ در ماه‌های اخیر به خصوص در پیامد اعتراض دیما و بعدش، بله این هشتگ مدام داره تکرار میشه، به تناوب میره پایین، ولی خب حذف نمیشه. یعنی معمولا جز به اون 10 تا هشتگ مطرحی هست که در شبکه‌های اجتماعی با این برچسب داره گفتگو انجام میشه. من چند نمونهشو برای شما میخونم. مثلا تصویری منتشر شده از تعدادی از خانم‌هایی که از با به خاطر اینکه سهام عدالتشون رو دریافت نکردن جزو مال باخته ها بودن، یک بنری رو جلوشون گرفتند و روش نوشتند که ما سربازان خاک خورده سهام عدالت در روز نکوداشت ساماندهی با دستان و سفره خالی و نگرفتن 36 ماه حقوق به پیشواز سال جدید می رویم. توییتی یکی از کاربران کرده روی این با نام خوشه های خشم، نوشته که فکر می کردم عصر بردهداری تموم شده، 3 سال بدون حقوق کار کردن شما اسمش رو چی میذارید؟ با هشتگ براندازم. یا کاربر دیگری با همین هشتگ اشاره کرده به موضوع زنگ نماز، که این هم باز دوباره یکی از اون 4 موضوعی است که میخواستم بهش اشاره کنم. هشتگ دیگری هست رضا با عنوان زنگ نماز، اشاره داره به بخشنامه اخیری که از سوی دولت آقای حسن روحانی منتشر شده، ابلاغ شده که نیم ساعت به ساعت کار مدارس اضافه شده از مدارس ابتدایی تا پایان متوسطه که در اون نیم ساعت نماز جماعت برگزار بشه و خطبه های نماز جماعت خونده بشه.
توی دانشگاه هم دیدم سر زنگ که در واقع سر کلاس دارن از بلندگوها از صدای اذان پخش میشه.
اون زمانی که ما بودیم این اتفاق میافتاد، ولی خب حالا مثل اینکه رسما اصلا ابلاغ شده از سوی دولت که نیم ساعت زنگ نماز با همین عنوان از این به بعد باید برگزار بشه. این خودش یک ترند دیگری شده که مثلا یک کاربری به نام محمد این زنگ نماز رو، هشتگ نماز رو به همراه هشتگ براندازم کنار هم گذاشته و نوشته که تجربه خودش رو نوشته، 41 دقیقه پیش در واقع نوشته که من در راهنمایی و دبیرستان دانش در قلهک تهران درس می‌خواندم. در راهنمایی اغلب ظهرها نماز جماعت اجباری بود، صبح هر پنج شنبه زیارت عاشورا اجباری بود. حال دولت روحانی دستور زنگ نماز اجباری را صادر کرده. اگر من ذره‌ای به نماز علاقه‌مند شدم، بچه‌های امروز هم خواهند شد، به طعنه نوشتنشون و البته هشتگ براندازم. اما موضوع دیگری هست که براندازم رو گفتم، زنگ نماز رو هم گفتم، دیگه چه چیزی بود؟ آها، از چهارشنبه
فردا شب چهارشنبه سوریه. خیلی کوتاه وقتمون کم.
بله رضا، همین هم دوباره یکی دیگه از موضوعات داغ هست. خب طرفداران و مخالفان گفتگو کردن، یکی نوشته که خب جشن چهارشنبه سوری جشن آتش برای روشنایی و آزادی در ظلمت استبداد فرا می رسد. در جشن چهارشنبه سوری هر کوچه، هر سنگری، هر خانه قلعی و هر خیابان و کوی و برزن میدانی برای کارزار است. منتها مخالفان هم نوشتن، مثلا یه نفری نوشته که من میخوام بدونم کوروش کبیر هم بمب دستساز میترکونده شب چهارشنبه سوری. رضا من فقط شناسم اونو بگم، فردگرام در تلگرام.
سپاسگزارم از تو هومن عسکری اینجا در استودیو. تا بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها. سپاسگزار از همراهیتون.